جناب آقای اژه‌ای، از همین تریبون من خواهش میکنم اون پرونده ها رو یه آقای نظری احساس نکنن یه پرونده است مال یه شرکت ما حالا میخوایم اونو بگیم، نه، پرونده هایی که رفته حتی تا استیجازی ولی اونجا مورد رسیدگی قرار نمیگیره رو سرعت بدن.
شرکت خودشون هم منظورشون دیگه
13 پرونده، 13 برخلاف ادعای آقای نظری 13 پرونده رو ما از تفاوض فرستادیم تو قضایی، یکیش رسیدگی نشده.
شما میگی من فردا نیستم تا دوشنبه، حس میکنم همش تو دادگاه اینجوری که من دارم میشنم از صحبت شما کلا تو دادگاه این.
نه من حالا فرد پس فردا دادگاه نیستم.
من چی بگم؟ حتی
پرونده برام
متشکرم حضورتون، متشکرم از 300تون. ان شاء الله دوشنبه اگر لایق دونستین
من جنبندی
ما رو آره من شما جنبندتون شد. من اصلا زنی بهتون میدم، فقط یه چیزی بگم آقای علیلوی نازنی، وقتی که بالاخره یه نفر میاد اینجا میشینه مهمان برنامه است، شما بچه‌ست بزنید بگید تو وابسته فلان و این حرفا.
شما گفتید بچه‌ست که
نه، من میگم تدارک آرا آقا مملکت ما، اگر تدارک آرا
آقای ما میعزید
خوشم گفت نه دیگه، همون اول
ما رو ندادن.
من بنده
گفتیم به غیر از حقوق بازنشستگی الان از کجا
خودروساز
میگیرم؟ آقای من دارم حقوق میگیرم از خودروساز که ما اول گفتن میگیرم.
آقای بازنشستگی،
آقای علیلو دنبال چیزی من بنیم، من سوال میگم، من الان
سوال نکنید دیگه، وقت جواب نمیتونید.
من یه سوالشون از من کرد، گفتش که شما غیر از حقوق بازنشستگی چیز دیگه دارید. من میخوام بپرسم که آقای علیلو شما در ترکیه هم شرکت تولیدی دارید یا ندارید؟ اینم بعدن به من جواب بدید.
اگر کسی پیدا کرد از بنده،
من سوال کردم
یک سند که از اونجا تو نه، پس اگر سوال اصلا و ابدا تو ندارم. هیچ کشوری من شرکت تولیدی ندارم. ندارم.
شما سوال کردین ایشون جواب داد. خیلی ممنونم. تموم شد. تموم شد. دوشنبه به شرط حیات هستیم. فقط دوستان گلگاب زبان بخورید حتما. آقای نظری، آقای علو خوش اخلاق با لبخند بیاد.
گلگاب زبان بهترشو داریم. تقدیم میکنم.
زنده باشین. وقت بخیر. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که همین نزدیکی است. درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. عصر خوبی رو برای شما شنوندگان ارجمند آرزو مندم. بخش دوم دوشنبه های رادیو گفتگو رو تقدیم میکنیم به شما با افتخار. امروز 9 شهریور ماه است. آنچه شنیدید گفتگوی اجتماعی بود به صورت زنده و مستقیم با موضوع صنعت خودرو و مشکلات پیش رو. سپاسگزارم از همکارانم و تشکر میکنم که این بخش رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. تا ساعت ده شب 22 در خدمت شما هستیم. تهیه کننده این بخش جناب آقای ابراهیم اسلامی، صدا بردار سکا خانم سیما معصومی راد و من گوینده درویشی. عصرتون خوش. هموطنان عزیز، هر جا که هستید میتونید شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. بر روی موج اف ام ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز. تنها این رادیو گفتگو نیست که شنیده میشه، شما هم شنیده میشید. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو مطرح بکنید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. دوستان شنونده، هر جا که هستید الهی که تنتون سلامت باشه و ذهنتون قلبتون سرشار از آرامش و عشق الهی باشه. این روزها باید بیشتر و بیشتر مراقب باشیم و توصیه میشه که از دو ماسک استفاده بکنیم، از ایجاد شرایط ازدحام در هر جایی که هستیم خارج از منزل جلوگیری بکنیم، رفت و آمدها رو به حداقل برسونیم، اگر ضروری هست اون هم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، از رفتن به ملاقات بیماران کرونایی به شدت پرهیز بکنیم.
جنگه؟
نه.
پس چرا کشته دادن؟
از ضرب هواییه. چشم و گوش باید تو بازی باز باشه، حواسا جمع باشه، احتیاط شرط بازیه.
در پی انتشار خبرهایی در مورد وجود ذرات آلوده در واکسن‌های آمریکایی مدرنا در ژاپن، مسئولان وزارت بهداشت این کشور از کشف ویال‌های آلوده در شهر گوما نزدیکی توکیو خبر داد. روز گذشته هم وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد که دو مرد سه روز پس از تزریق واکسن‌های آلوده جان باختند.
به اینا اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
احتیاط شرط بازی، احتیاط شرط حیات.
شما دوستان شنونده اگر دوست داشته باشید در فضای مجازی رادیو گفتگو رو دنبال بکنید، میتونید به تارنمای این شبکه مراجعه بکنید. تارنمای شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در خدمت شما هستیم، برنامه ها رو ادامه میدیم با گفتگوی اقتصادی به مدت 69 دقیقه ویژه هفته بانکداری بدون ربا با موضوع آسیب شناسی بانکداری بدون ربا.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز سه‌شنبه 9 شهریور 1400 و من دانش پورشفیعی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو در خدمت شما هستم. خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده این برنامه هستند. صدا بردار امروز خانم منیره قرقانی، هماهنگی برنامه رو خانم فهیمه تهنوی و نویسندگی رو خانم محدثه کاظمی انجام داده. پیامک 30010 35 و شماره تماس 2265 2285 راه‌های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو شنونده برنامه ما باشید. شماره تماس روابط عمومی سازمان 162 هست و پیام‌های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. خب در آستانه دهه شهریور ماه روز بانکداری اسلامی هستیم. من این روز رو از طرف خودم و دست اندرکاران برنامه گفتگوی اقتصادی به همه فعالان نظام پولی و بانکی کشور تبریک میگم. به مناسبت این روز و هفته بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، موضوع برنامه امروزمون آسیب شناسی بانکداری بدون رباست. در خدمت مهمانان عزیز هستیم، مهمانانی که به صورت حضوری و تلفنی در این برنامه خدمتشون هستیم و میخوایم در این برنامه اقدامات لازم برای اجرای شدن قانون بانکداری اسلامی، بررسی میزان انطباق عملیات بانکی کشور با قانون بانکداری بدون ربا، راه‌های تقویت بانکداری بدون ربا و نقش نهادها و دستگاه‌های مسئول در تقویت این شیوه از بانکداری رو بررسی بکنیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشین. من با اجازه مهمانان عزیز میخوام یک مقدمه رو در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا بیان بکنم و بعد انشاءالله بریم سراغ مهمانان عزیز. همونطور که میدونید قانون عملیات بانکی بدون ربا یا قانون بانکداری اسلامی در دهم شهریور ماه 1362 از سوی مجلس تصویب شد و از سال 63 اجرای اون آغاز شد. در واقع 38 سال از تصویب و اجرای قانون میگذره. قانونی که طبق اون سپرده‌گذار پول خودش رو در اختیار بانک قرار میده، بانک به عنوان وکیل پول رو به چرخه اقتصاد وارد میکنه و از این راه سودی به دست میاره که در نهایت به عنوان وکیل حق و زحمه خودش رو ور میداره و مابقی سود رو به حساب مشتری واریز میکنه. در واقع وام در سیستم بانکی بدون ربا تسهیلات گفته میشه، در واقع تزریق نقدینگی به حساب فرد برای انجام معاملات فعلی یا آتی. بر اساس آمارها حدود 80% تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور از محل بانک هاست و اقتصاد کشور ما یک اقتصاد بانک محوره. خب با این مقدمه بریم سراغ گفتگو با کارشناسان عزیز برنامه، مهمانانی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم. آقای دکتر وهاب قلیچ، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، و آقای دکتر مجید حیدری، کارشناس پولی و بانکی. مهمانان تلفنی هم داریم که انشاءالله در طول و ادامه برنامه معرفی خواهیم کرد و باشون گفتگو میکنیم. اجازه میخوام که مهمانان عزیز هم یک سلام و احوالپرسی با شما شنوندگان عزیز داشته باشن تا انشاءالله وارد بحث بشیم. آقای قلیچ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حیدری و تمام شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم که بحث خیلی خوب و مفیدی رو در حوزه بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی امروز داشته باشیم.
بسیار خوب، جناب آقای حیدری در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، مهمان برنامه جناب آقای دکتر قلیچ، مخاطبین محترم برنامه و همینطور همکاران عزیز و زحمتکش شبکه بانکی. میخواستم از این فرصت استفاده بکنم روز بانکداری و هفته بانکداری رو به همه همکاران محترم بانکی تبریک عرض بکنم و عرض تسلیتی داشته باشم به خانواده محترم همکارانی که بر اثر بیماری کرونا جان خودشون رو از دست دادن و از پروردگار متعال برای روح این عزیزان طلب آمرزش و مغفرت میکنم.
سپاسگزارم جناب آقای حیدری و جناب آقای قلیچ. اگر اجازه میفرمایید آقای حیدری با آقای قلیچ شروع بکنیم. بسیار خوب. آقای قلیچ، از جهت این که بحث امروزمون یک بحث خوب و پرباری باشه که در پایانش هم شنوندگان عزیز و هم شما و هم کارشناسان عزیزی که به طور تخصصی در حوزه بانکداری فعال هستن بتونن از مباحث استفاده بکنن، من میخوام که روی در واقع مواد قانونی خیلی ما در واقع نایستیم و بحث نکنیم. و یک بررسی مقدماتی داشته باشیم و بریم همونطوری که در ابتدا هم با هم یه مقدمه ای رو گفتیم بریم سراغ این بحث که این قانون بانکداری که در واقع 38 سال از تصویب و اجراش میگذره به هر حال یک نیازمندی بوده در زمان خودش که این تصویب انجام گرفته. ببینیم چالش هاش کجاست و چه راهکارهایی رو میشه پیشنهاد داد که انشالله این قانون بهتر و مؤثرتر اجرا بشه. پس من با این پرسش آغاز میکنم که قانون بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا با چه هدفی تدوین و تصویب شد؟
بله، عرضم به خدمت شما که قانون عملیات بانکی بدون ربا، در پرانتز بدون بهره، با توجه به تحولاتی که انقلاب اسلامی در اقتصاد کشور به وجود آورد و احساس نیاز به این شد که نظام پولی و بانکی کشور باید از یک سری موازین و معیارهای اسلامی تبعیت کنه، بر اساس و به پشوانه همچین احساس نیازی بعد از چند سال کار کردن در سال 62 به هر حال در شهریور 62 تصویب شد، از ابتدای سال 63 اجرایی شد. این قانون در زمان خودش بسیار نوآوری خوبی داشت، بسیار مورد نیاز بود و در آن زمان بسیار راهگشا بود. اما بنابر این بود که بعد از 5 سال این قانون مورد بازبینی و اصلاح و تقویت و تکمیل قرار بگیره که متاسفانه قرار نگرفت. ببینید، قانونی که الان ما داریم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون کوتاه، مختصر و خالی از بسیاری از نکات لازم و ضروری هستش. ما در زمینه بانکداری بدون ربا، نه حتی بانکداری اسلامی، که بین این دو واژه و دو مفهوم تفاوت‌های بسیاری وجود داره که حالا اگر مایل بودی در ادامه بحث بهش اشاره میکنم، فقط تا همون حوزه کوچک بانکداری بدون ربا هم خیلی از موازین و قواعد بانکداری بدون ربا موجود هستش که در قانون بهش اشاره نشده. ما در ماده 1 این قانون صراحتا گفتیم که استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، در پرانتز ضوابط اسلامی. اما این ضوابط اسلامی که شامل منع ربا، منع قرار، منع اکل مال به باطل، تبعیت از قواعد بانکداری اسلامی مثل قاعده قصد، قاعده تبعیت نما از اصل، بس ایفای تعهدات و عقود، تمام این موارد هستش که در این قانون یا اشاره نشده یا بسیار کلی و سربسته گفته شده و این میطلبه که ما قانونمونو بعد از مدتها اصلاح کنیم و این جزئیات رو داخلش بیاریم. بنابراین قانون در زمان خودش نوآوری خوبی بوده، امروز کارآمدی و کارایی چندانی نداره، بسیار نیاز به اصلاح و تکمیل و تقویت داره که انشالله ادامه بحث.
آقای قلیچ، اون عدم بازبینی که انجام نشد دلیلش چی بود؟
ببینیم، ما متاسفانه اقتصاد کشور به خاطر اینکه درگیر مشکلات بسیار بزرگی شد در این 2-3 دهه اخیر، کمتر فرصت به این شد که بخوان بانکداری اسلامی رو، قواعد بانکداری اسلامی رو به صورت زیربنایی و مبنایی اصلاح کنند. درسته ما بسیاری آیین‌نامه، دستورالعمل‌های بانکی در این مدت‌ها تصویب شد، اجرا شد. خب می‌بینیم ما الان بانکداری الکترونیک رو موقع نداشتیم.
بله.
به این معنا. اما امروز داریم، براش هم کلی دستورالعمل و مقررات داره. این مقررات و دستورالعمل‌ها نوشته شد، یعنی بنابر نیاز رفع شد، اما احساس نیاز نشد که بانکداری اسلامی بخواد براش چیزی نوشته بشه. یه نکته من برای شما بگم. ببینید، نظام اقتصادی ما مشکلات بسیار زیادی داره که این برنامه محترم هر روز داره بخشای از این مشکلات اقتصادی رو میگه. یه بخش این میشه مشکلات نظام بانکی و وقتی وارد نظام بانکی میشیم، بنابر تصور عده، یه بخش کوچکش میشه انطباق بانکداری با بانکداری اسلامی، یعنی میشه یه کل بزرگ، یه جزئی باز یه جزئی از یه جزء دیگر. بعضی اینطوری تصور میکنن که ساختمون نظام بانکی ممکنه گوشش آتش گرفته باشه، اسمشو میذارن ناترازی بانکی، اسمشو میذارن مطالبات معوق و اینها. وقتی که ما میایم در مورد بانکداری اسلامی میخوایم صحبت کنیم، میگن شما دارید در مورد دکاروسیون صحبت میکنید، در صورتی که گوشه ساختمون آتش گرفته، ما باید اول آتش رو خاموش کنیم. در صورتی که ادعای ما بر این هستش که ریشه مشکلات نظام بانکی ما بسیاریش با اجرای بانکداری اسلامی مشکلات برطرف میشه، خیلی از این مشکلات که امروز ما در شبکه بانکی و نظام بانکی اون داریم ریشش در عدم اجرای بانکداری اسلامی بوده که روش می‌پردازیم.
من سلام عرض می‌کنم خدمت دکتر حسین میثمی، متخصص امور بانکی و عضو انجمن مالی اسلام ایران هم که تلفنی روی خط برنامه ما هستن با ما باشن که انشالله در ادامه با ایشون هم گفتگو خواهیم کرد. آقای حیدری در خدمت شما هستیم.
آنا. ضمن تشکر از آقای دکتر قلیش بابت مطالبی که فرمودن، من میخواستم عرض بکنم در مورد قانون بانکداری بدون ربا مطلبی وجود نداره که ما بخوایم بگیم که قانون با مشکل مواجه هست، ولی من میخوام این رو عرض بکنم خدمت، قانون هست، حالا به روزآوریش فقط باید انجام بشه. بحث اجرا خب خیلی مهمه. الان ببینید شرایط کشور نسبت به سال 62 خیلی متفاوت شده. الان در حال حاضر شما میتونید در منزل خودتون تشریف داشته باشید و افتتاح حساب بانکی انجام بدید، کما اینکه این به سر توسط خیلی از بانک ها دیده شده و شما میتونید افتتاح حساب بکنید، سپرده بلند مدت حتی باز بکنید، نقل و انتقالات داشته باشید. نیاز به این هست که قانون بانکداری بدون ربا بر اساس اقتضائات روز به روزآوری بشه. صرف نظر از اون، بحث بانکداری اجتماعی هم مطرحه. ببینید بانکداری که نیاز بر این باشه که بر بستر شبکه‌های اجتماعی انجام بگیره، چون الان شما می‌بینید قشر جوان همگی دارن از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن. نیاز به این هستش که بانکداری بدون ربا رو بیشتر با اقتضائات روز هماهنگ بکنیم. خب ضعف‌هایی در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا وجود داشته. مثلا فرض بفرمایید، خب ببینید یه چیزی که مسلمه این هستش که حالا با توجه به سابقه‌ای که خود بنده داشتم، من بیشتر توی اجرا بودم، توی شعب مشغول به کار بودم.
درسته.
چیزی که مسلمه این هستش که ما نیاز به این داریم که یه تجهیز منابع داشته باشیم که از گذر تجهیز منابع بتونیم به تخصیص منابع بپردازیم. تجهیز منابع ما الان بعضن با مشکلات روبرو میشه، به خاطر اینکه ممکنه از یک طرف تسهیلاتی که دادیم با مطالبات روبرو بشه، خب این تجهیز منابع ما رو با مشکل روبرو میکنه. از طرف دیگه بانک ها برای اینکه بتونن بدهی به بانک مرکزی نداشته باشن و در حقیقت اون بحث های اوورنایت و اینها پیش نیاد، من الان یه بازار نقدینگی فعال بین بانکی رو من نمیبینم. بانک ها وقتی که بدهکار میشن مقروض به بانک مرکزی میشن و تبعات خاص خودش رو داره. اینها به نظر من چالش هایی هستش که وجود داره، ضمن این که باید ابزارهای لازم پولی وجود داشته باشه که ما بتونیم سیاست های پولی بر اساس بانکداری بدون ربا، جایی که نیاز به انبساط نقدینگی، جایی که نیاز به انقباض نقدینگی هست، ما بتونیم از اینها استفاده بکنیم. بنابراین به نظرم میرسه که ما در قانون مسئله خاصی نیست جز بحث بروزاوری که آقای دکتر قلیش هم بهش اشاره کردن و نیازمند توسعه و معرفی ابزارهای جدید هستیم بر اساس اقتضائات روز.
خب بسیار درست. با توجه به اینکه حالا ابزارهای جدید و تکنولوژی های جدید هم توسعه بانکداری اومدن، از جمله بانکداری الکترونیک، که خب خود بانکداری الکترونیک امروز با 5 سال پیشش و حتی با مثلا 1 سال پیشش هم متفاوته به لحاظ توسعه. در کنار این ورود ارزهای دیجیتال هم هست که به هر حال خودش یه چالشه در نظام پولی و بانکی. آقای حیدری، اگر بحث منابع و تأمین مالی رو در نظر اینطور در نظر بگیریم که هیچ مشکلی نیست، یعنی ما بانک ها برای تأمین مالی و تأمین منابع مشکلی ندارن، با وجود این قانون بانکداری اسلامی تا چه اندازه در اجراش موفق بوده؟ با در نظر گرفتن این که تو بحث تأمین مالی و منابع هیچ مشکلی وجود نداره،
اگر بخوایم این پیش شرط رو در نظر بگیریم که در تأمین نقدینگی یا در تجهیز منابع مشکلی وجود نداشته، من میتونم بگم در زمینه بانکداری اسلامی تا حد زیادی بانک ها موفق بودن، چون ببینید سیاست های کلی وقتی توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ میشه، بانک های عامل به عنوان مجری تا اونجایی که تونستن به وظایف خودشون عمل کردن. حالا اگر بحث این هستش که آیا این تأمین منابع در مکان مناسبی و تجهیز منابع در مکان مناسبی تخصیص داده شده، من میتونم بگم تا جایی که در اختیار خود بانک ها بوده به صورت موفق عمل شد.
بسیار خوب. آقای قلی شما موافقین با این؟
من به خدمت شما که من اول با شما مخالفم بعد با آقای حیدری.
بله
با شما مخالفم از این حس که ما قانون بانکداری اسلامی نداریم. قانون با عملیات بانکی بدون ربا داره.
بله
بانکداری
بله.
اسلامی بسیار فراتر از بانکداری بدون ربا است و بحثای مثل بانکداری اخلاقی، بانکداری عدالت محور و اینها داخل بانکداری اسلامی هستش. با طیفی از قواعدی که من چند تاشو واسهتون گفتم، مثل منع قرار، منع عقل مال به باطل، منع سوری سازی و اینا، ما بانک عملیات بانکی بدون ربا داریم. با یعنی تمرکز روی بدون ربا بودنه. در زمینه بانکداری اسلامی موفقیت چندانی به نظر من نداشتیم، علارغم اینکه شبکه بانکی ما بسیار خدوم و بسیار پرتلاش هستن.
بله.
اما توفیقی از حیث بانکداری اسلامی به اون معنا نداشتیم. اما در زمینه بانکداری بدون ربا با توجه به اینکه قانونی براش به وجود اومد، ما انصافا از ربای قرضی فاصله خوبی گرفتیم. یعنی عملیات بانکی ما از ربای قرضی فاصله گرفته. اما ربا نیست فقط ربای قرضی نیست، ربا خودش سه دسته تقسیم میشه. یه ربای در معامله داریم که اصولا در شبکه بانکی اصلا مصداق نداره. یه ربای قرضی داریم که شما قرض میدی معادلش رو باید برگردونی.
بله.
اگر مازاد بدی میشه ربای قرضی. و یک ربای در دین داریم که معروف به ربای جاهلی هستش. در زمینه جریمه تأخیر برای کسانی که تعویق مطالبات دارن و وقتی شما کسی که تسهیلاتش و وامش رو نتونسته پس بده جریمه میدی و وقتی جریمه شو نمیتونه بده جریمه روی جریمه میگیری، این جریمه روی جریمه گرفتن ربای جاهلی هستش که در شبکه بانکی ما اجرا داره میشه.
درست.
یعنی از این جور مسائل
در واقع جریمه مرکب.
بله ربای مرکب میشه بهش اطلاق کرد. ولی در زمینه ربای قرضی چون عملیات قرض الحسنه بانکی ما بدون سود هستش، ما ربای قرضی به این معنا نداریم. گرچه اجرای عقود بانکی دیگه مثل جواله و موارد دیگه شبهه ربای قرضی و توش مطرحه که باز فرق داره با اینکه بخوایم به اطلاق بگیم ما ربای قرضی داریم.
خب ببینید جناب قلیچ، وقتی بحث اعطای وام مطرح میشه که حالا اون چون بحثش بدون رباست ما بهش میگیم تسهیلات، دقیقا همینجاست که موضوع بهره بانکی مطرح میشه.
بله.
و در واقع چون بهره بانکی تنه به تنه ربا میزنه، ما عنوان سود رو در واقع بهش اطلاق میکنم.
پس من یه توضیح اینجا بدم. بله. ببینید وام که وقتی میگیم یعنی تسهیلات قرض.
بله بله.
در تسهیلات قرض بهره سود نداریم، نهایتا یه کارمزد اجرایی داریم که بانک به خاطر خدمات اجرایی.
پس این تنوع درصدهایی که الان برای وام‌های بله. مختلف در نظر گرفته میشه، حالا مثلا اون چیزی که الان عرف وام 18%
بله بله.
که اگر پرداخت نشه خب جریمش خب بعضی وقتا تا 14% هم افزایش پیدا.
پس ما یه تسهیلات قرض الحسنه داریم که سود نداره، اما تسهیلات عقود انتفاعی ما سود داره و این سود نه ربا هست، نه حرام هست، نه ممنوع است.
همون 11 عقود رو میگید؟
بله عقودی که هستش. حالا بله. یه سریش در شبکه بانکی، مثلا وقتی که بانک تسهیلات فروش اقساطی میده یا تسهیلات جعلی میده، سودی که بر این دریافت میشه سود منطقی، معقول و اسلامی هستش.
درسته.
متاسفانه بعضن در جامعه ما برداشت اینه که هر گونه مازاده بر تسهیلات ربا هستش. میگن بانک داره ربا میگیره. میگی چرا؟ میگه من با من وام داده داره 18% میگیره. اون 18% سود شرعی هستش، چون در ذیل یک معامله شرعی اتفاق میفته. مثل یک مغازه‌دار که بر فرض یه دونه دستگاهی رو میخره 1,000,000 تومان، 1,100,000 تومان به مشتری میفروشه، اون 100 تومان آیا ربا هست؟ نیستش. درسته. یعنی در ذیل عقود اسلامی وقتی شما سود رو مطرح میکنی، اون سود شرعی هستش. ولی در زمینه قرض ما در شبکه بانکیمون سود یا ربا روی قرض نداریم. بنابراین ربای قرضی رو به این معنا نمیتونیم براش قائل باشیم.
آقای هدایی نقطه نظر شما چیه در این خصوص؟
من هم با آقای دکتر قلیچ موافق هستم. ببینید وقتی صحبت جرائم تأخیر مطرح میشه، من این رو به عنوان فردی که باز دوباره عرض میکنم توی اجرا بودم، بیشتر شعب به هیچ عنوان تمایلی ندارن که جرائم تأخیر دریافت بکنن. بانک یه واسطه مالیه، یا همونطور که اصطلاحا بهشون گفته میشه فاینانشال اینترمدیری. یعنی در حقیقت ما یک واسطه هستیم، درست مثل یک بانک خون. چطور از فردی که اهدا کننده خون هست خون دریافت میکنه، به فردی که نیازمند خونه داره خون تزریق میکنه. بانک هم همینطوره. ببینید افرادی هستن که وجوه مازاد دارن، وجوه مازاد رو در اختیار بانک ها قرار میدن. عمده منابع شبکه بانکی متعلق به مردمه. بعد توی شرایطی که خب ریسک تولید بالاست توی کشور، ریسک سرمایه گذاری بالاست،
بله.
بانک ها نیازمند این هستن که منابعشون جایی بره که